والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله المطهرين واللعن الطائم على أعدائهم أجمعين. بعد از اینکه مقدماتی را امور مقدمی را که در جلسه قبل مطرح کردیم عرض کردیم که اولین کاری که در بازار تبادل ارزی یا حالا فارکس اسمش هست هم معامله‌گر که میخواد وارد بشه یه افتتاح حساب بکند که بحث این جهت را مطرح کردیم که دو نحو میتونه افتتاح حساب کند، افتتاح حساب عادی انجام بده بدون داشتن احرام و افتتاح حسابی که همراه با احرام و به تعبیر و اصطلاح خودشان مارجین باشد. خب بحثش خیلی جمله شد که آیا این افتتاح حساب اشکال داره یا اشکال نداره. شبهاتی که شبهه‌ای که قابل طرح بود بحث نبوی بودن در قسم دوم بود که اشاره بهش شد در جلسه قبل و بحثش گذشت. علاوه بر اینکه ربوی بودن هست، شبیه همون شبهه هم در اون بحث مارجینی که گفتم که ممکنه اگر هم خودش فی نفس ربا باشد، یعنی حساب همراه باشد در همون آن با قرض ربوی، خب اشکال پیدا میکند. اما اگر نه، بعد از افتتاح حساب در حین معامله قرض داده بشه، میشه بودیم از بابت مقدمه حرام ممکنه بگیم که حرام است و اصل میشه مقدمه حرام هم که در اصول بحث شده حرمتی براش قائل نیستن مگر اینکه مقدمه حرام باشه که سبب تام و علت تامه باشه که اینجا نیست. خب همین شبهه به نحوی در هر دو حساب میاد، نه از باب شبهه ربوی بودن مقدمه حرامی بر ربا بودن. اگر قرار باشه ببین معنا، اگر قرار باشه که افتتاح حساب انجام بده انسان برای انجام دادنی برخی از معاملاتی که حرام هست که در اینجا این افتتاح حساب میشه مقدمه برای فعل حرام. اگر فرض کنیم، فرضی دیگه، اگر فرض کنیم که حالا چون شما وارد بحث نشدیم که هنوز یا معاملاتی که در فارکس انجام میشه صورت حرام غیر مشروط داره یا نداره، اگر فرض کردیم که بعض صور حرام است و غیر مشروط است یا همه صور حرام است، این افتتاح حساب میشه مقدمه حرام. و مقدمه حرام را اگر کسی حرام بدانه از باب سد ذرایع که در کلمات عامه هست، خب نتیجه میشه اینم که حرامیه و غیر مشروع است. اما اگر گفتم نه، مقدمه حرام حرام نیست و بعد از اینکه فعل انجام بده مختاره، میتونه اون کار حرام را انجام بده انجام نده، تلازمی بین حرمت ذل مقدمه و مقدمه وجود نداره، بنابراین باز هم از این شبهه ما راه حلی براش داریم که بگیم که نه، گرچه مقدمه حرام است ولیکن خود این مقدمه و این افتتاح حساب حرمتی نداره. این بحث افتتاح حساب بود. خب بعد از افتتاح حساب این آقای معامله‌گر میخواد معاملاتی انجام بده، صور عدیده برای معامله در بازار فارکس مطرح است. ما ابتدا از ساده ترین راه ها شروع میکنیم، صورت هایی که ساده است. ببینید آیا از این صورت صور ساده که در بازار فارکس میشه مطرح کرد و انجام داد این کارها را، آیا اینا شرعا مشروع هستن یا مشروع نیستن، و اون شبهات منطقه‌ای و جغرافیا رو بسازشون کنار فیدن فی نفسه لو خلیه و طبعه که در اینجا بگیم آقا اون شبهات اصلا بحث عناوین ثانویه و مسائل جانی وجود نداره فی نفسه. آیا ببینیم آیا این معامله مشتمل بر امور غیر مشروع هست یا نه، تا بگیم مثلا باطله یا حرام است یا نیستش. صورت اول که ساده ترین راه معامله است همون اینه که انسان در همون طریق در بازار فیزیکی و خارجی معامله است تبادلات و ارز انجام میده، دلار میده یورو میگیره مثلا برای نیازهای روزمره‌اش، مثلا حالا فلان کلانا برای چی چون باشه دلار میگیره یورو میگیره، یا ریال میده دلار میگیره. همین کار را در نقدی، همین کار را در بازار فارغ خود انجام بده، یعنی همون در از طریق همون فضای مجازی و اینترنتی، همون طریق سایتی که داره، از همون طریقی که کارگزارش براش اختراش داشته وارد بازار میشه. 100 دلار مثلا داره، 100 دلار یا مثلا 200 دلار داره، 200 دلارش در مقابل 100 یورو مثلا معامله میکنه و تحویل هم میگیره، یعنی همون معامله سنتی خرید و فروش. خب این صورت اول معامله، این که خودش دو صورت داره که معامله نقدی انجام میشه. حالا نقدی کلام یعنی حالا ممکنه مثلا همون آن تحویلش بده، ممکنه مثلا بعضی ها مستقر شده که نقدیش اون تحویل جنس و تحویل اون چیز خریده شده مثلا یه روز بعد، دو روز بعد، و هفت دیگر یعنی کار بار نداریم. بلاخره معامله نقدیه و مثل معاملات عادی تو بازار که باید انجام میدیم، پول میدیم جلسه میگیریم، اینجا ریال میدیم دلار میگیریم، مثل صرافی ها داره. این دو صورت داره، یه مرتبه آقای معاملگر مستقیمن و بالمباشره خودش انجام میده این کار را، یه مرتبه وکالت داده به کارگزارش، کارگزار کار انجام میده، یعنی در بحث دفتر حساب خودش کار نمیشه، در اختیار او قرار داده که اون کار هراش انجام میده و سود ایجادش داره اون بریزه به حسابش اینا. خب در صورت اولی که به مباشره باشد، این معامله نقدی خودش دو صورت داره، باز دو مرتبه، یه مرتبه هدف و مقصود این آقای معامله‌گر و خریدار اینه که جنس را، این دلار ریال رو یورو را بخره برای نیازهای روزمره و امور عادی خودش. پس میخواد جنس وارد کنه، نیاز به یورو داره مثلا یا دلار داره، ارز دیگری را در حساب میده و با اون معامله میکنه و تبدیلش میکنه به چی؟ به دلار یا یورو. بعد میخواد باید چیکار کنه؟ جنس بخره بعدا، یعنی حسابش ببنده و پولش خارج کنه و جنس بخره، مثل بقیه معامله ترس کردم. آیا این در بازار فارکس این نوع معامله اشکال داره؟ غیر مشروع است یا مشروع داره؟ همونطوری که در بازار عادی، در بازار سنتی کار انجام میشه، در اونجا به چه نحو است؟ قصد تحویل گرفتن داره. اینجا در صرافی شما بودن کار انجام میدی، خب این علاوه بر شبهه‌ای نداره و مشمول اطلاقات عدله و عمومات و بدنقلام میشه دیگه، از این جهت مشکل نداره. اما در رابطه با بازار فارکس دو سه تا شبهه در اینجا هست. اول ساده تر راه، ساده تر معامله که این باشه، این دو سه تا شبهه داره که این دو سه تا شبهه هم در این فرد و هم در این صورت میاد، هم در صورت بعدی میاد. یکی از اشکالاتی که در این صورت میاد اینه که این معامله که انجام میشه بین این آقای معاملگر و معاملگر دیگری که طرف حساب هست در بازار فارکس، شرایط متعاقده محرز نیست. من میرم صرافی، در صرافی در بازار فیزیکی خارجی، خب مردی رو شست اونجا، پیرمردی یا مثلا 50 تا 60 تا یا خانومی، حالا هر بقره عاقل و بالغ رشید معامله انجام میدم. اما در بحث فارکس من که پشت لپتاپ نشستم معامله که انجام میدم، باید دید که طرف حساب کیه. اگر طرف حساب معلوم و مشخص و معین هست، فرسون فلان بانکه، شخص حقوقیه، یا نه اصلا کلدن شخص حقوقیه، اون خیلی مهم نیست در اینجا نقشی نداره، یا شخص حقوقی معین و یا شخص حقوقی غیر معین هم باشه مهم نیست، چون در متعاقدن شرط نیست شرط باید معین باشد، شخص معلوم باشد، نه معلوم بودن مهم نیست. که در بعض کلمات داره که بعض گفتن که در بازار فارغ چون طرف حساب معلوم است کیه، خب اشکال نه، این اشکال نداره، یکی اشکال متعاقده معلوم بودن و معین بودن نیست، مجهول باشه باطل بشه معامله، نه نشناسید طرف هر کی باید باشه، اجمالا شرایطی میدم داره ولی میدم کیه، خوب باشه. اما بس با اینجاست، معامله که انجام میشه اینجا، اگر طرف حساب من در پشت لپتاپ نشستم یه شرکت حقوقی باشد، خب اینجا مشکلی نداره، خب معامله انجام میشه دیگه، از این جهت شبهه نداریم ما، شرایط متعاقده فرضم هست، فرضم هم برای که شرکت حقوقی اعتبار دارم و شرکت حقوقی هم قابلیتی خرید فروش دارن، معامله دارن، این فرض هم هست. خب یه معامله انجام میدم، یورو بگیرم و تحویلم میگیرم، این شبه اینجا وجود نداره. پس این یه فرضش، این یه صورتش، از این اشکالش وارد نیست. اما اگر نمیدانم این طرف حساب من که معین نیست، آیا شخص حقوقی است، شخص حقیقی است یا نه میدونم شخص حقیقی هستم، در هر صورت این شخص حقیقی کیه، آیا بالغ است یا غیر بالغ است، نمیشه یه مثلا بازم میشناسم، اصلا یه مثلا میشناسم جدا است، نوعا هم جدا شناخته شده نیستم. مواردی که من الان معامله انجام میدم در بازار فارکس، جنسی که ارزی که میخرم، فروشنده ارز یا خریدار ارز از من کی هست، بالغ و عاقل و رشید و غیر محجور است، یعنی شرایط متعاقدین داره، یا نه یه بچه پشت لپتاپ نشستونم، یه بچه 18 ساله 12 ساله بالغ نیست که یکی از شرایط متعاقده بلوغ هم یه در بحث معاملات مطرح هست، فرض که شرط قبول دارم فعلا، که مبدا مشهورم همین دیگه، که متعاقده باید بالغ باشن، عاقل باشن، حالا اگر رشیدم باشن که دیگه که شرطا محجول نباشن. الان بابا کی معامله میکنم من؟ آیا با بچه معامله میکنم؟ باطل است. خب آیا با عاقله؟ طرف سفرتون چون نمیدم که هستا یه فرم نهرد و معلوم هست جداست، در مواردی معلوم نیست، این شبه مطرح هست که الان این معامله واجد شرایط صحت هست یا واجد شرایط صحت نیست. خب چه کنم اینجا؟ چه دلیلی؟ چه قاعده داره که در اینجا ما را هدایت کنم اینکه این آقا یا این خانم بالغ و عاقل و رشید و غیر محجور است؟ برای امارهی داشته باشیم. خب یه من که اطمینان دارم و حرف جداست، بله نداره، اطمینان شخصی دارم که اینی که پشت لپتاپ هست و یا این فروشنده یا خریدار طرف حساب من دارای شرایط هست، خب اون اشکال نداره، گرچه نشناختم طرف را. اما اگر نمیدانم آیا شرایط دارد یا ندارد، خب اینجا احراز این که این معامله صحیح هست دچار اشکال میشه. شک در صحت این معامله دارم من، شک دارم که آیا این معامله که انجام میدم معامله صحیح انجام میدهم یا معامله باطل انجام میدم. در اینجا یا قاعده داریم که بگیم آقا این معامله صحیح انشاءالله، یعنی آیا اون اساس صحیحی که در موضوعات گفته شده آیا اینجا جاری میشه یا نمیشه؟ اصل اینه که معامله صحیح است، آیا در اینجا جاریه یا جاری نیست؟ که البته بحث خواهیم که در اساس صحیح را منتها در جای خودش علی ظاهر اساس صحیح در اینجا جاری نمیشه. من عملی که الان دارم انجام میدم که آیا طرف حساب من بالغ عاقل است، این عمل که انجام میدم صحیح صحیح نیست، اینجا جاری نمیشه. اساس صحیح اون چون قایان گفتن اونجا کسی عملی انجام داده نمیدونم صحیح انجام داده انجام نداده هم وسط میشه، نه اینکه همونی که عملی که میخواهم انجام بدم بیدن اینجا هم وسط میشه طرف که بیدن نمیشه اصلا که نه. مگر کسی بگه نه همونطوری که اساس صحه در اونجا جاری و در عمل جاریه، در حین عمل هم جاریه که بنابراین اغلب اصلا در جایی نمبا هست که کسی که با کسی معامل انجام میده شک داره که آیا این طرف حسابش در اینجا با این معامل انجام میده شرایط داره نداره، محجور هست یا محجور نیست، رشید هست یا رشید نیست، مثلا بالغ است یا بالغ نیست تو موازه نشسته. خب نه اگر یا این اموالی که در اختیارش هست مال خودش یا دزدیه، البته اونجا در اموال همون که جز میکنون یاد علامات ملکیت هست از اون بابستینا، اما در شرایط اگر کسی مدعی بشه که اصلا صحه اطلاع دارد، یعنی اطلاع نه اطلاع نفسی، یعنی عمومیت داره شمول داره نسبت به این موارد هم اساسا جاری میشه، خب ابدا داره میگیم انشاءالله طرف حساب من این معامله صحیح هست، یعنی در واقع طرف حساب من بالغ و عاقل رشید است. اما اگر این اساسا اختصاص داشته باشه به صحت بعد از عمل که قبل متحققشونه کسی معامله انجام داده نمیدونم معامله صحیح بود صحیح نبوده هم صحت میخونیم و باش رفتار یک عمل مثل یک عمل صحیح انجام شده با همون نفعش رفتار میخونیم باش قدر متقل شده. اما اینجور جا هست یا نه این اول کلام است. اگر اصل صحیح که جاری نشه نوبت به اصل عملی میرسه، چون عمومات ما که اینجا نمیاد دیگه، چون شبهه مصداقیه برای عمومات میشه دیگه، تماسی که به عموم در شبهه مصداقیه که جای جایز نیست. خب و مثلا احل الله البیع اطلاع داره، احل العقود اطلاع داره، عموم داره، اطلاع یا عموم اگر بگیم که در اینجا اون عقود و بیع مطلق است، ادله خواسته آمده مقید کرده به این که مثلا اون بی مثلا بی بالغ باید باشد، بی رشید باید باشد و همسان نا تمسک به عمومات اطلاقات، تمسک به عموم در شبهه مصداقیه مخصصه که علت تخیل تمسک جایز نیست. اگر بگیم نه اصلا از اول این اهل الله به اهل عقود با توجه به اعتیاد و غلاییه و شرعه مراد بیع بالغ عاقل است و تمسک به شبهه مصداقی خود عام میشه، بنابراین اصلا صحت که نمیتونه مشکل پیدا میکنن، تمسک به عمومات اطلاقات هم تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود عام یا مخصصش است، نتیجه میشه ما دلیلی برای صحت مرغ نداریم، ببینیم آیا میشه با اصول عملی درست شد یا نه. اصول عملی هم نتیجهش باشد با هم فرق داشته باشد در مواردی. من شک دارم که آقایی که در پشت لپتاپ نشسته با من معاملم سر حساب هست آیا بالغ است یا بالغ نیست. خب یقینا یه زمانی بالغ نبوده، الان شک دارم به بلوغ رسیده یا نرسیده، در احمل الان بالغ شده بالغ است یا نه، استصحاب عدم بلوغ جاریه. خب نتیجه میشه چی؟ این صغرا درست میشه تعبدم برای معامله صغیر. این آقا دیروز صغیر بوده بالغ نبود، امروز آیا بالغ شده با معامله؟ یعنی یه زمانی بالاخره بالغ نبوده دیگه، دیروز داره با محصول دیروز هم این آقا برمانه مثال بود، یه زمانی قطعا بالغ نبوده چون از مادر که بالغ بوده نیومده که، یه زمانی بالغ نبوده یقینا، الان که معامله میکنه به حد بلوغ رسیده درسته، استثنا کنیم صغرش را، این قبلا صغیر بوده حالا صغیر است، بس این مرد صغیر یا این خانم صغیره صغرویان صغراش درست میشه تعبدن و معامله با صغیر و صغیره هم باطل است و نتیجه بطلان معامله میشه. و همچنین در رشید بودن اگر بخویم که رشید بودن شرط است، سفاهت اگه سه صفی باشه معامله باطل است. خب بگیم یه زمان مسلمه یقینا این آقای اون خانمی که در پشت صحنه هست و طرف معاملت یه زمانی رشید نبوده، رشیده نبوده در زمان بچگیش. نمیدونم آیا الان اون رشید شده یا رشید نشده است. استصحاب عدم رشد انجام بدیم، استصحاب سفاهت، میگیم قبلا صفی بوده حالا صفی هست، قبلا رشید نبود حالا رشید نیست، پس معامله با صفی و صغرا تعیین درست میشه برای چیز. مثل که آقا دیروز زید عادل بوده امروز عادل است، دیروز زید فاسق بوده امروز فاسق است، پس میشه اختلاف کرد یا نمیشه اختلافش کرد. شبیان خب این نسبت به بلوغ و رشد استصحاب عدم جاریه و نتیجه بطلان معامله میشه. نسبت به محجوریت آیا این محجور هست یا محجور نیست؟ محجوریت رو تنها از باب صفاحت ها اون که اگر با صفاحت باشه استم صفاحت جاری میشد. نمیدونم آیا این آقا مفلس محجور هست با من معامله انجام میده یا نه، یا محجور نیست. خب آیا اینجا میشه استصحاب عدم محجوریت جاری کرد یا نه؟ خب یه زمانی مسلماً این محجور نبوده، شاید قاعده طور دیگه برای محجوریت ببینه چیز از باب مفلس بودن نه از باب ولی صغیرم محجوره محجور کلی. اون استصحاب قسمی سهونی ما هم جاری کنیم. یه زمانی این محجور نبوده، یعنی اولی که داشته، یعنی تو نیستی اول مال به دست آورده همراه با مال محجور بوده که، یه زمانی اول داشته محجور نبوده، مفلس نبوده، حالا نمیدانیم مفلس شده و محجور شده یا نه، استثنا بعد از محجوریت میگیم قبلا محجور نبوده حالا محجور نیست. خب بله اگر شبه همین باشد در اینجا استصحاب عدم محجوریت جاری میشه و این معامله صحیح میشه. ولیکن اون دو شبهه که بعد از اون که طرف معامله ما معلوم نیست آیا بالغ است یا بالغ نیست، در اینجا ما استصحاب چی؟ استصحاب عدم بلوغ و استصحاب عدم رشد جاریه و معامله باطل است. همونطور که عرض کردم در این توضیح دادم که این استصحاب ها و این شک ها در اونجایی سی طرف حساب ما یا شخصیت حقوقی است معینن، یعنی احراز کردیم احراز کردیم یا شخصیت حقوقیه، یا شک داریم، شک هم داشته باشیم همینطوره. چرا؟ میگیم اگر شخصیت حقوقیه صحیحه، اگر شخصیت حقیقیه باطله. چرا؟ چون احتمال دارم چون شد بالغ نباشد. علا فرض این که شخصیت حقیقی باشد، این که این شرایط استثناء عدم جاریه. پس الان موضوع مشکوکه، موضوع من آیا شخصیت حقوقی صحیح باشد یا شخصیت حقیقی صحیح نباشد. چون شما جایی معین هم نیست، طرف معین نیست، معین باشه روشنه. اگر شخصیت حقوقی هست صحیح، اگر شخصیت حقیقی هست با توجه به اون باطله، پس دوران عنوین مطلق صحت هست، بنابراین احراز صحت نمیشه. باز اگر احراز هم کرد میگه تنها فقط و فقط شخصیت حقیقی، باز هم امون استثناء جاریه. پس استثناء را در یه مثلا معینا جاری میکنه، میگه معینا شخصیت حقیقی، شک داره کیه. یه مثلا نه محتمل است، یعنی طرف معلوم به اجمال ماست، در طرف معلوم به اجمال ما استثناء جاری میشه، این داریم یا شخص حقوقیه یا شخص حقیقیه. اگر شخص حقوقی باشد نه این استثناء جاری نیست، صحیحه. اگر شخص حقوقی حقیقی باشد این استثناء جاری هست. پس طرف معلوم به اجمال ما که آیا حقیقی است حقوقی، در حقیقیش این استثناء جاریه. نتیجه میشه که ما احراز نمی کنیم در اینجا این آقای فروشنده اعم از حقیقی یا حقوقی باشد معاملت صحیح است. در یک احتمال معاملت صحیحه، در یک احتمال معاملت صحیح نیست، شرایط صحت و احراز نمیشه. این از اینجا، این اولا که بیدیم آقای ممکن در با توجه استثناء موضوع جاری کنیم در اینجا که در موضوع بیدیم آقای بودیم نقایان این آقا بالغ نیست، آقا نیست. در فرض هم آقا بگیم نه، استثناء عدم بلوغ و استثناء عدم رشد جاری نیست به هر دلیلی. حالا فرض مثلا میگه اصل مثبته، فرض دار نمیگه اصل مثبت، مثلا در این حال الان احراز نشد موضوع، شک داریم که آیا این معامله صحیح صحیح نیست، آیا این معامله صحیح است یا صحیح نیست، که اگر بالغ و عاقل باشه صحیح و الا باطل. هیچ اصلی هم نداریم موضوع معین کنه برای ما، استثناء جاری نیست، فرسون عمومات جاری نیست، اطلاقات جاری نیست، استثناء جاری نیست، محسوب ما خود چهار میکنیم شکی در صحت و معامله پیدا میشه دیگه. شک شد میگم آقا قبل از این که من این معامله انجام بدم یقینا این یورو در ملک من داخل نشده بود، بعد از این که معامله انجام شد آیا این معامله صحیح هست در ملک من داخل شده باشه یورو یا نه، استثناء عدم دخول یورو در ملکیت من، استثناء بقای دلارها در ملکیت خودم و استثناء بقای ملکیت در ملکیت یا در ملکیت اون آقای فروشنده یا خریدار. پس استثناء عدم دخول در ملکیت خریدار مسلم و در استثناء عدم دخول در ملکیت فروشنده ثمن، این نتیجه چیه؟ همون بازم فساد معامله است و این معامله باطل است. نتیجه چی میشه؟ این یکی از اشکالات مهمی که در بحث فارکس مطرح هست. از چندم که همه سوال را شامل نمیشه، اون صورتهایی که مشکوک هست رو نمیدونم طرف حساب کیه، اما اگر طرف حساب مشخص باشد، شرکت مثلا طرف حساب شما خود کارگزاره، اصلا با خود کارگزار داری معامل انجام میدی، مشخص اصلا، یا یه بانکیه یا شرکتیه شد حقوقی مشخصه، یا یه فرد شخصی مشخصیه، این اشکال اونجا جاری نیست و در بعضی صور بنابراین پس میشه این اشکال مطرح هست. نه این اشکال اول ما. برای خب اونه که از کرده میگیم سوال کرده که در زمان افتتاح حساب این ورود در ثبت نام درست اصلا اگه مشخص شد کرده علم از کردم که اطمینان دارد که این آقا فروشنده عاقل و بالغ خب در شک مشکل نداره این مطلب اصلا نیست اما اگه اطمینان نداره شک داره خب کارگزارهای آیا کشورهای خارجی آیا مثلا فرسون بلوغ رو مثلا شرط بدن در ثبت نام مثلا فرسون یا مثلا بحث محدودیت را بحث رشد و صفاحت را بررسی میکنن یا مثلا سر همون در بلوغ اینها اینا باید احراز میکنن یا به گفته خود را مثل اکتفا میکنن بله اصلا این بحث شخصی میشه اگر کسی اطمینان کرد شروع تحریف معامله را به طرف حالا به گفته اون کارگزار و امثال اینها چون اون ثبت نام کرده در یک کارگزار ثبت نام کرده اونها احراز شرایط احراز کردن اطمینان پیدا کرد تابعه ها اما بس اونجا که اگه شک کردیم نمیدانیم آیا این کارگزار هاییست که مثلا فرض یه کارگزاریش در کشور اسلامی مسلمان و همه حدود رعایت میکنن اون یار اما نمیدانیم با کی معامله میکنیم که چون نمیدانیم بس بنابراین این شک باقیه خلاصه که هر کجا شک داریم من خواهد کلش نیم حالا باید یه تک تکی مسائل و جزئی دیگه دستی بزنیم هر کجا شک داریم که آیا طرف حساب ما فروشنده خریدار دارای شرایط صحت معامله هست یا نیست این شبهه هست و هر کجا نه احراز کردیم اطمینان پیدا کردیم که آقا طرف حساب ما دارای شرایط اهلیت هست خب اینجا دیگه شبه وارد نیست دیگه بعد درست بینم کلی این نسبت به اشکال اول ما اشکال دوم این که در این صورت اول که دیگه سعادت الله معامله در بازار فارکس هست مطرح هست اینه که معاملهی که انجام میشه معامله اینترنتی دیگه در فضا مجازیه شما وارد لپتاپ میشین دوگمه رو میزنین و خلاصه معاملات انجام شد دوگمه در اینجا نه انشای عقدی هست و صیغه خود نمیشه نه عقدی خود نمیشه نه میگی فروختم نه میگی خریدم همینطور حتی تحویل هم نمیگیری از حساب اون حساب باره میشه یعنی از حساب شما که در کارگزاری فلان کارگزاری داریم در اون کارگزاری از حساب شما خارج میشه و از یک کارگزاری دیگر یا همون کارگزاری که ما کسی دیگه وارد حساب شما میشه خب اینجا این اصلا محقق شد بی محقق شد باید نمیشه اشکال کرد گفته در اینجا اصلا عقدی محقق نشده معامله محقق نشده اصلا انشایی نشده اصلا ممکن شما اصلا خواب باشه اصلا یه عمل زمانی خاص باش تعیین کنی خودش فعال کار کنن و خود در سال خاص ببنده آیا این معامله حقیقی است یا معامله نیست خب این یه شبهه عام البلواییه اختصاصی هم به بازار فارکس نداره در بازار دیگه هم همین مسئله هست اونجایی که کلن در فضاهای مجازی خیلی موارد تو پیش میاد خب حالا با چیکار کرد آیا همه معاملات باطل است یا معاملات راه صحت تصحیح داره نه به نظر می رسه که اگر ما جمود به موارد خاصی نکنیم و بگیم که معاتات در هر زمانی تابعش از زمان شدارت اوضاع زمان خودش هست. یعنی اینم یک نوع معامله معاتاتیه. یعنی وقتی شما دوگمه را میزنی این دیگه معاتات شماست، اونم که دوگمه را میزنی معاتات اوست. معاملاتی که در انترنت انجام میشه، خدا مجاز انجام میشه، معامله معاتاتیه. شبیه چی؟ شبیه اون مسئلهی که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه در بحث معاتات داره که وضع در هم فی کوز الحمامی. خب آقای حمامی یه کاسه داشته اونجا و رفته خوابیده، این آقایی که مشتریه میاد حمام، بعد اگه میره یه طور میزن تو کوز کده کاسه، یا یه در بازار مثلا یه آقای مثلا آب میفروشه، مشک آب داشته اونجا، دیوان بودش کنارش و یه کاسه بودش کنارش، رفته خودش خوابیده، هر کسی میاد اونجا یه دیوان من آب میخوره، بعد یه ریالی دو ریالی هم میده تو اون کاسه میده. خب اینا معاملات یک نوع معامله معاتاتین ها در اینجا بگیم اینطوریه. اونجا مثلا کسی بگیم مثلا اون تا یک طرف هست، نه میخون نه، اونم تا یک طرف اینیه، همم در طرف قرار داده، همون کافی، همین معاتاته با کاسه گذاشت اونجا. اینجا میگیم اینطوریه، دوگمه زدن من برای که را انجام بشه، این شایبه همینه است و دوگمه زدن اونم این شایش همینه. هر وقت این جا به جا شده پولها، این میشه معامله محقق میشه. راه داره، یعنی اگر که اقلارم داره همین کافی باشه که معامله لازمت، حتی معامله با صیغه باشد، نه که یا فروختم اونم یا خریدم، صدای هم درشتمیم، نه لزوم نداره. بنابراین این شبهه دوم که شبهه عدم تحقق عقد است، چون در اینجا صیغه خونده نمیشه، عقد خونده نمیشه، با این مطلب شاید جواب داده بشه و این نمیشه رو حلش کرد. شبهه سومی که در این مسئله هست، در همین مسئله در مطلب هم با اون شبهه دوم حل کردیم تا شاید حل بشه، که آقا در اینجا قرض اقبازی محقق نمیشه در معامله. این چیه؟ این یک نوع بیع کالی به کالیه، خالی به خالیه به قول ما، چون من چیز تحویل نگرفتم، من چیز تحویل نگرفت، حساب از این حساب 100 دلار بود، حساب اون مثلا 50 یورو بود، حالا این حساب من شد 5، در حساب من 50 یورو، در حساب او 100 یورو مثلا. به من که تحویل، من که تحویل نگرفتم، من تحویل نگرفتم که این به کالی بکالی باشه. خب قبلا در بحث یه کالی 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 بکالی بحث کردیم، کبرا میگم وارد اون جد نمیشیم که اونجا شبهه کردیم که اصلا آیا ما دلیل بر بطلان به یه کالی بکالی داریم یا نداریم. الان فرض این که ما مبناعاً قبول کنیم که به یه کالی بکالی باطل است، ولی قبض اقبازه هر زمانی به تناسب وضع اوضاع خودش است. یعنی همین که در حساب منوار میشه این قبض حساب میشه، و همین که در حساب وار میشه قبض حساب میشه، اقباض حساب میشه. بنابراین همونطور که خود اون دوگمه زدن این انشاء معاتاتیه، ورود در حساب من، ورود در حساب اون، اینم خودش قرض اقبال محسوب است، اغلا هم و غرفن، و همین کافیه. بنابراین از این جهت هم ما شبهه نداریم. تنها مشکل ما اون شبهه اولی بود که شرایط متعاقدین در بیشتر موارد معلوم نیست و محرز نیست. این نسبت به فرض اول، نسبت اولی که معامله نقدی انجام میشه بالمباشره و قصد طرفین هم تحویل و تحویل گرفتن عرض است برای انجام دادن نیازهای عادی و زندگی خودشان. اما بعضی وقتا بس این معامله به همین نحو انجام میشه ولی قصدشان برطرف کردن نیازهای روزانه‌شان نیست، میخوان با همین معامله سود به دست بیارن، درآمد زیاد داشته باشن با همین معامله، که نوعاً هم همینه دیگه، بیشترشان همین باشد. به تعبیر دیگر معامله‌گر نیست طرف، بازیگره. یعنی میخواد هی دلار رو یورو خرید و فروش کنه، بخره بفروشه تا سود دست بیاره و سود این ملازم است با ضرر طرف دیگر. اونم همینطور با هم دیگر، هر دو همین کار انجام بدن. یعنی این اگر این سود بکنه اون ضرر میکنه، اون سود کنه این ضرر میکنه. آیا این هم مثل فرض اول از غیر دو جهت اول دارای شرایط صحت هست یا نیستش؟ نه، اینجا سوالهای شبهات متعدد مطرح هست که ببینید آیا این نحو معامله که نمیدونی رو بازیگریه که برزا بعض وقتا منجر صفر میشه حساب طرف، یه هیچی نداره دیگه، آیا این نحو معامله صحیح یا صحیح نیست؟ خب اون سه تا شبهه رو که از کردیم سیاله، همه جا هست. شبهه مشهور بودن و معلوم نبودن شرایط، دوم مسئله این که آیا عهد محقق میشه نمیشه، سوم این که قبض مال محقق میشه یا نمیشه. خب این که اصلا گاهی وقت مستلزم صرف شدن در علیه خود نگفتیم که نه وضع فایده، هیچ وقت فایده نمیکنه، نه، ممکن در یه معامله ضرر کنه در معامله دیگری فایده کنه، قبوله، درسته، ممکن هیچ وقت هم صرف نرسه اصلا اونجایی که معامله احرمی انجام نده، یک به یک انجام بده، نوعا اونجایی که منجر به صرف میشه در معاملات احرمیه دیگه. اما اگر معاملات احرمی نباشد منجر به صرف نمیشه، زرح زرح بله بعضی وقتا ضرر میکنه در معامله اول، در معامله دوم فایده میکنه. بحث داره که بحث اینجاست، نگفتیم که همیشه مثلا ضرر است، گفتیم که بنابراینه بنای معامله متعامله این هدف شده که از هر معامله سود به دست بیارن و به تبدیل ضرر میزنن. حالا آن این معامله که بخواه انجام بدن میخواهم چکار کنم؟ با این هدف بارشتم که بر خودم بر تحلیل کردم، پیشبینی کردم که الان من این معامله که انجام بدم، مثلا الان $200 میدم، مثلا $100 میگیرم، خب تا یورو گرفتم با این بر خودم پیش بینی کردم که یورو بشه $250 میشه، میره بالا و همینطور برعکس طرفش داره معامله میکنه فکر کرده. خب ولی بحث اینجا بحث اینها، یعنی اون ارزها نقل و انتقال میشه از حساب اون حساب، یعنی تسویه فیزیکیه، معامله هست، واقعا تسویه فیزیکی هم هست، به حساب این یورو میاد، به حساب اون هم دلار وارد میشه. خب در هر معامله هدف اینه که من از این معامله سود ببرم، اون ضرر کنه، اون همینطور هدفش اینه. آیا این معامله صحیح هست یا صحیح نیست؟ از شبیه که اون سه تا شبهه‌ای که در فرض اول وارد بود در اینجا مطرح هست، که البته از چه نمیشه دوتا شبهه خیلی شبهه محکمی نبودن، شبهه اول هم در همه موارد نیست، در برخی از موارد هست. اما اشکالات دیگری که در این فرض هست، یکی از اشکالات این که کسی میگه که آقا این معامله ضرری است
و قاعده لا ضرر مانع از صحت معامله میشه. یعنی من میخوام با این معامله به طرف مقابلم ضرر بزنم، ارزش ارزی او الان در حد فرض مثلا 200 دلاره، میخوام برگردم بطوری کنم چون بسیار اون 150 دلار میشه ارزشش فرش و همچنین برعکس. هر دو طرف جدی هستم. وقتی معامله ضرری شد در اینجا قاعده لازرر میگه که لازر و لازرار معاملهی که منجر در باشه از طرف شعاره صحیح نیست، صحتو برداشته شده، با این معامل باطل است. خب این اصل اشکال است. جوابی که میشه داد اینه که اولا در بحث لازرر ما مطرح کردیم که آیا قاعده لازرر نفی حکم ضرری است یا به معنای حرمت اضرار دیگری است. اگر نفی حکم ضرری باشد یه بحث دیگری داره که توضیح بعد توضیح میخواد، اما اگر نه حکم تحریمی باشد، یعنی دفعه حکم تکلیفی باشد، در اینجا میگه آقا این کار شما، این کاری که ما انجام میدی اگر ضرر میداری کار حرام انجام داری، کار حرام انجام داری، طرف ضرر میدنی، اما معامله دیگه باطل است رو. بله کار حرامیه اگر منجر ضرر باشد، این اقدام شما اگر منجر ضرر باشد کار حرامیه، مطلع مشکوکه دیگه. شما با هدف اضرار، هدف اضرار است، اما آیا این هدف محقق میشه؟ نمیشه، شاید بگرد به خودت. اما طرف مقابل هم همونطور، بله اگر اقدام کردی منجر ضرر شد این اضرار محقق شده و کار حرام انجام دادی، اما اگر گفتم نه این نفی ضرر است، نفی حکم ضرریه، اگر نفی حکم ضرری باشد ببینیم صغرویان و کبرویان این آیا در اینجا این قاعده لازمه میتونن کار کنیم نه؟ اولا ببینیم آیا من ضرر میزنم بو یا نه، یعنی این یورو را گرفتم از دو، خریدم از دو، دلار بهش دادم، آیا من به اون ضرر زدم یا نه؟ چون یورو قیمتش میره بالا، دلار قیمتش به پایین بعدم میاد در اثر نوسان نرخ نا، اون باعث شده، چرتی من داره، اون خودشم ما این معامله ضرر نداده در اثر معامله من، این نوسان بازار است که منجر به ضرر من شده است یا منجر به نفع من شده است. خب ممکن کسی بگیر آقا اینا از موارد ضرر معامله ضرر، یعنی معامله ضرر نیست چی که بگیر معامله ضرر میزنه با بعد یه باشی برو تو یه جلسی قیمتش 1000 تومن میخری 500 تومن ضرر میزنه، بله، اما من اون آنی که این جنسی خریدم قیمتش همون بوده دیگه، طرف هم که اقدام میکنه احتمالا میده دیگه که بعدا چی باشد ارزان بشه گرام بشه دیگه، سرش کلا نداشته که بسته قرار پیش بیاد اینا، اون بسته دیگه تقدیر پیش بیاد اینا، قبل تقدیر پیش بیاد اینا. بنابراین در اینجا که در اینجا من یک معامله انجام دادم، اگر نوسان به نفع من باشد خب بالشی که اون ضرر کرده، اگر به نفع باشد من ضرر کردم، خب نتیجه میشه که اینجا مصداق ضرری بودن معامله محل کلام است، محل تعامل است، معلوم است اینجا باشد منجر ناشد معامله باشه دیگه، بلکه ظاهرا اینطور هم نیست. این اولا. و ثانیا اصلا بگیم معامله ضرری، قاعده لا ضرر شامل اینجا اصلا نمیشه، چون خودش طرف اقدام کردم این مسئله ان علمین به این که احتمال داره که این نوسان به نفعو باشد یا به طرف اومان بالا از طرف اومان یا به طرف این بیاد، این هم معامله انجام میدن، خودش اقدام کردم این کار، مغرور که نبودن که، فریبی که در کار نبوده که. پس ناشی از خودشان اقدام به این ضرر کردن هر طرف، منطقه یکیش به ضرر یکیش به سود رسیم به ضرر میرسه. بنابراین عدله لا ضرر شامل مواردی که طرفین خودشان یا طرف خودش اقدام به ضرر کرده باشن شامل نمیشه، در جای خودش مطرح است و جای بحثی نداره. بنابراین پس از این جهت هم قاعده لا ضرر شامل جا نمیشه. علاوه بر اینم که اصل این که آیا لا ضرر قاعده لا ضرر موجب بطلان معامله میشه یا موجب حق فصل میشه، اون یه بحثیه که گرچه در مهم بود که قاعده لا ضرر ظهورش در بطلان معامله است، در مواردی که معامله ضرری باشد و مستند به طرفین نباشد، به خود متضرر مستند نباشد ضرر، نه چون ظهور روایت در بطلان معامله است، علال قول به اینکه نفس ضعفی باشد نه تحریم نه تکلیف. این هم یه شبهه دیگه در مسئله. نتیجه میشه که از باب قاعده لا ضرر نمیشه معامله را ابطال کرد. اگر ادله بر صحت ما رو داشته باشیم و این قاعده لا ضرر با این بخوایم این معامله ابطال کنیم یا بگیم حق فصل داره، نه، این قاعده لا ضرر در اینجا نه حق فصل اثبات میکنه و نه بطلان معامله رو اثبات میکنه. این اشکال بعدی که اشکال چهارم میشه، اون سه تا اشکال قبلی که مطرح شد این هم اشکال بعدش اشکال چهارم داره، این صورت دوم مطرح بشه. اشکال پنجمی که هست بگیم آقا این معامله قراریه، معلومه چی میشه که سود بکنه که ضرر میکنه، خب روشن نیستیه، نه النبی عن بیع القرار، بیع قراری باطل است و این معامله هم قراریه. این هم یک اشکالی در مسئله، بالاخره نمیفهم میخواد چی میشه آخر، نتیجه چی میشه آخرش. اینجا هم یه بحث کبروی داره یه بحث صغروی داره. در بحث کبرویش ما قبلا بحث کردیم مفصل، روایتی که مربوط است به نهی از بیع قراری آوردیم، بحث سندیش کردیم، بحث دلالش کردیم، ظاهرا تو ذهنمه که در قرارداد آتی مطرح کردیم در فقه بورسنا، اونجا مفصل بحثش کردیم که آیا قرار به چه معناست، قرار برای فریب و خود است یا برای خطر است یا قرار متحقنش هر دو جهت رشد باشد. خب اگر به اون معنای که اصل باشد، خب در بحث ما فریبی در کار نیست، خدایی در کار نیست، هر دو طرف عالمن به این که آقا این اقدام خیلی به اون ضرر بزنه، مثلا به این ضرر بزنه به امید این که چی باشد قیمت پایده به امید قیمت بار بالا، هم دیگه رو میخوام فریب بدن که علاوه بر اینم اصلا معود و معود روشن معلوم چی هستن، مجهول هم نیست بگیم که آقا برای قراری باشد، آقا این 200 دلاره اون 100 یورو، آقا من 200 دلار میدم 100 یورو میگیرم، در اینجا جهالتی در کار نیست، حتی اگر جهالت قرار بر جهالت هم باشد مشخص معین دیگه. پس هم کبرویان محل کلام است که آیا در اینجا این نهی از غرر به چه من شامل بحث ما معنا چیه، شامل بحث ما میشه نمیشه، و بر فرضم شامل بشه آیا نهی تکلیفیه، نهی تنزیهیه، نهی ارشادیه، نه همه بحثش قبلا کردیم و همه میکنید آقا اینجا اصلا غرری در کار نیست، صد دو دویست دلار صد یورو خوب. بنابراین نتیجه میشه که در اینجا بحث قراری هم در کار نیست، معین مشخص دویست دلار میدم صد یورو میگیرم، حالا بعد در اصل نوسانات بازار این پشت تجهیزی اردام میشه اون گرام میشه یا نه، یا همه تو باقی میمونه، هر روش همه تو باقی میمونه، ممکنی شد یکی هم ضرر نکنن، یعنی همون باز هم ثابت بمانه قیمت. نتیجه میشه که چون عوض مرد معلومه و هر روز حضر هم آلمان آمدن دکتر این کار انجام میدن، قراری در کار نیست. سغرویان و کبرویان هم که اصل این که به یه قراری باطل باشد محل تعمل و کلام است. این پنج تا شبه تالا، اما شبه آخر که انشاءالله در جلسه آینده انشاءالله بحث خواهیم کرد بیار خداوند، ببینیم آیا میشه این صورت را تصحیح کرد یا نه. السلام علیکم و رحمت الله.